أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان من دعائه عليه السلام في المعونة على قضاء الدين: اللهم صل على محمد وآله. وهب لي العافية من دين تخلق به وجهي ويهار فيه ذهني ويتشعب له فكري ويطول بممارسته شغلي. بحمد الله توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت گرانقدرشان، میهمان سخنان سید و ساجدین به زین العابدین در صحیفه سجادی هستیم و بهره میبریم از کلمات امام. دو دعا شریف 28 و 29 رو خدمت عزیزان بازگو کردیم در طی 5 نوبت قبل و الان دعا 30 رو انشاءالله آغاز میکنم از امروز. منظر مبارکتو. و کان من دعایه علیه السلام و از ادعیه امام علیه السلام درود خدا بر او باد است. موضوع این دعا چیست؟ فل معونت علی قضاء الدین. در موضوع معونه در قضاء الدین. کلمه معونه از ماده عون و یاری می آید. استعان به فعانه معونتن، یعنی اسم مصدر است به معنای یاری گرفتن، در یاری گرفتن از خداوند. علی قضاء الدین، کلمه قضاء به معنای ادا کردن، انجام دادن. فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله، هنگامی که مناسکتون رو و عباداتتون رو انجام دادید در حج، بعد چنین خدا رو یاد کنید. چه بکنید؟ فاذا قضیتم الصلاه، هنگامی که نماز را قضا کردید، یعنی نماز را ادا کردید و انجام دادید. در پرداخت و انجام دادن دین، یاری گرفتن در ادا و در پرداخت دین. کلمه دین چیست؟ از همون ماده دین میگید دیگه، منتها با کسر. دین، دین ما ثبت فی الذمه من مال الغیر الی اجل معین. ما ثبت فی الذمه، آنچه بر عهده انسان تعلق میگیرد از مال دیگران که زمان معینی برای پرداخت آن تعریف شده است، این میشه دین. ما ثبت فی الذمه من مال الغیر الی اجل معین. حالا اگر از مال غیر به ذمه ما تعلق گرفت اما زمان معینی برای بازگرداندن آن نبود، نام این چیز قرض. فرق بین قرض و دین اینه، دین زمان و اجل براش تعریف میشه، اما قرض ممکنه زمان و اجل داشته باشد، ممکنه نداشته باشد. این تفاوت بین دو کلمه قرض و دینه که در اصطلاحات به کار برده میشه. و مستند اون هم آیه شریف است: یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه. طولانی ترین آیه شریفه قرآن آیه 282. نام این آیه چیست؟ آیه تو دین. اساسا نام این آیه آیه دینه. مؤمنان اذا تداینتم بدین، هنگامی که یه دینی و یه تعهدی بینتون به ناس منعقد بشه برای زمان معینی، مکتوبش کنید. پس در دین چی وجود داره؟ عجل وجود داره، زمان وجود داره. یه مالی را از دیگران میگیریم، به کسی میدهید تا زمان معینی 3 ماه 6 ماه برگردانده شود. این میشه دین. تعهدی ایجاد میشه در قبال یک امری برای زمان معینی. این میشه دین. پس موضوع دعای امام چیست؟ یاری گرفتن از خداوند در پرداختن دیون و دینها نسبت به دیگران و صاحبان مال و صاحبان دین. وجود و مبارکشون این دعا شریف رو هم آغاز می کنند به نام نامی نبی مکرم و با درود و تحیت بر پیامبر و خاندان او. اللهم صل علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد و حب لیم عافیت من دین تخلق بهی وجه. من ابتداعا یه چند سطری رو از دعای شریف اون بند اول رو میخوانم، بعد میایستیم و یه مطالب لازمی است که باید محضر مبارکتون توضیح داده بشه. امام از خداوند طلب میکنن حبلی، ببخش بر من. دیروز عرض کردم که خواسته هایی که در قرآن از خداوند طلب میشه و معصومین از ذات حق بازگو میکنن عمدتا با چه فعلی مطرح میشوند؟ با فعل وهب یهب و هبتن، با هبه، یعنی بخشش رایگان. چون ما آنچه را که از ذات حق میگیریم هرگز عوضی نداریم که به او بدهیم و همیشه ما از خداوند فضل و بخشش رایگان طلب میکنیم. ما کجا که بخواهیم بالاخره به او عوضی بدهیم؟ بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. ما چه هستیم که بخواهیم به ذات حق در قبال فضل و عنایت او پاسخی داده باشیم، بده بستانی بکنیم با خداوند؟ لذا همه هبه است، بخشش است. حبلی الله عافیه، خدایا به من موهبت کن عافیت را من دین، در قبال هر دینی به من عافیت بده از هر دینی. که 4 ویژگی برای دین مطرح میکنن که الان میخوانیم یک به یک، که بحث دین باشه بعد کلمه عافیت به ذهنمون بیاد. خدایا ما را در قبال بدهی هامون عافیت بده. ملاحظه میفرمایید اصلا سبک و سیاق سخن، انتخاب واژگان، کلمات، مفاهیم، این اصلا خاصه، جور دیگریست، نه آنیست که در ذهن ما در این مسائل میاد. ما در قبال دین خب چی میخواییم بگیم؟ خدای بالاخره توان بده ما دینمون بپردازیم. اما امام میفهمن حبلی الله عافیه من الدین من دینین، خدایا به من عافیت بده. استعذار دارید، عافیت سوای سلامتی است. ما یه سلامتی داریم، یه عافیت داریم. سلامتی اتعری من المرض من السقم، اینه که انسان جسمش از یه بیماری خالی باشه، این میشه سلامتی. نظام سلامت و هر طرح سلامت و سلامتی انسان ها و تلاش برای سلامتی و و و و. اما عافیت نه، کلمه عافیت گسترده تر است از فضای جسم انسان، بلکه جان آدمی را هم میگیرد. همه آرامش ها، تمام آری بودن از مشکلات درون و برون رو عافیت میگویند. یا ولی العافیه نسألک العافیه، عافیت یه معنا زرده جامع و زیبایی دارد که جسم و جان انسان رو زیر پوشش قرار میده. آرامش روان، تسکین جان، اعتماد بر جسم، هنگامی که همه اینها کنار هم جمع میشه اسم این میشه عافیت. خیلی شاد از این دیگه زیباتر و لطیفتر نداریم از کلمه عافیت که بخواد نصیب انسان بشه. و فوق‌العاده این واژه زیباست و مفهوم اون. به همین خاطر امام میفهمند خدای حبلی العافیه من دین، مشخص میشه دین و بدهکاری به دیگران و تعهد در قبال دیگران یه مقوله ایست که امنیت و آرامش روان جان و جسم رو هم به مخاطره می کشد. لذا امام در قبال این تعهد و در قبال این بدهی از ذات پروردگار ابتداعاً عافیت رو طلب می کنند. خدایا از تو می خواهم در قبال دین و دیونم به من عافیت عنایت کنی. حالا چی میشه که دین ممکن است عافیت انسان رو، آرامش جان، روان و جسم انسان رو تهدید کنند؟ چهار ویژگی برای دین مطرح میکنند. دینی که این خصوصیات رو دارد، این چهار ویژگی رو دارد، خدایا این مخاطر انگیز است و از تو میخواهم که من در قبال اون عافیت بدهی. حالا چی این چهار ویژگی که برای دین امام مطرح میکنند؟ از تو عافیت میخواهم از دینی که یک، اولین، تخلق بهی وجهی. تخلق بهی وجهی، تخلق و اخلقت صوبه ای جعلته خلقا بالیا. وقتی یه لباسی رو دیگه اونقدر پوشیدید که مندرس شده، اینو میگن اخلقت صوب. این میشه اخلقت صوب، یعنی این لباس را کهنه کردم، دیگه مندرس کردم و پوسیده شد. من دین تخلق وجه هم که یعنی صورت دیگه، از دینی و بدهی که وجه من را و صورت من را کهنه می کند. و ببینید این به ظاهر لفظ رو که نگاه کنیم ممکنه تو ذهنمون بیاد، یعنی دینی که حتی اثر بر جسم من می گذارد و مرا پیر می کند، ممکنه این باشه. اما این یه ترکیب، یه استعاره، یه اصطلاح در لغت عرب. خلق الوجه، خلق الوجه به معنای بذل الوجه ای الوجاهه. این وجه نیست، وجاهت، آبروی. دینی که خدایا من مجبورم در قبال اون از آبروی خودم مایه بروم، بذل آبرو کنم، ممکنه آبروی من رو این دین به مخاطره بکشد. خدایا از تو طلب میکنم که به من مرحمت کنی، عافیت در قبال دینی که آبروی من رو ممکن است زیر سوال ببرد و صدمه به اعتبار و آبروی من در پیش خودت و در پیش خلق وارد کنند. این یک. پس دین یکی از کارهایی که انجام میده، دین و این بدهکاری ها و تعهدات مالی، یکی از کارهایی که انجام میده این است که با آبروی انسان ها بازی میکند. من دین تخلق بهی وجه. دو، خدایا در قبال دینی به من عافیت بده که یهار فیه ذهنی. من باز هم اصخایی میکنم و این جمله را عرض میکنم. لحن و کلمات و عبارات و چیدمان جمله به گونه ایست که خدا شاهد از خودتونم دیگه استهزار دارید میبینید. اصلا مفاهیم و عباراتی رو امام به بند میکشن، از کلماتی استفاده میکنن که خطور نمیکنه به ذهن انسان معمول. این حجت خداست که با تسلط و چیرگی بر وجود هستی، انسان، جان، حقایق، اینطور داره چیدمان زیبایی رو مطرح میکنه که قالب اون هم فقط دعا. قالب چیه؟ دعاست به ظاهر. و دینی که یهارو فیه ذهنی. یهارو حارف الامر ازا سار حیران، الحیر والحیره، حالتی که انسان لم یدر بچه از سباب، نمیدونه راه از کدوم طرفه، نمیدونه که از کدوم سو باید بره، نمیدونه الان چی باید بگه، نمیدونه الان باید چیکار کنه. این رو میگن حالت تحیر و حیرانی. خدایا به من عافیت بده در قبال دینی که فشار این دین بر ذهن و ضمیر من موجب میشه که من حیران میمونم، مهار زندگی از دستم به در میرود، در کوچه پس کوچه های زندگی نمیدانم چه بکنم، میمانم به دلیل این دینی که بر وجود منه و جان و فکر من رو چه کرده است؟ پر کرده است. یهار و فیه ذهنی. سومین ویژگی که امام برای دین مطرح می کنن، عافیت بده از دینی که یتشعب له فکری. یتشعب له فکری. تشعب از ماده چی میاد؟ شعبه. شعبه یعنی چی؟ شاخه. تشعب یعنی تفرقه. و خدایا دینی که ذهن من و فکر من رو، اونجا فهمودن ذهن فضای فکر، حالا خود فکر رو میفهمن، فکر من رو، تفکر من رو متشعب میکنن، شاخه شاخه میکنن. خب این اصطلاح رو ما الان به کار میبریم، از مهمترین به اصطلاح رازهای موفقیت انسان در انجام یک کار اینه که به تمام معنا بتونه رو اون کار چکار بکنه؟ تمرکز کنه. تمرکز کنه یعنی تمام فکرش رو معطوف و متوجه به آن کار بکنه. در این صورت انسان موفق میشه، میتونه تدبیر کنه، تفکر کنه، بررسی کنه، تعقل کنه، نتیجه لازم رو بگیرد و اقدام کند، منجر به موفقیت باشد. امام میفهمد خدایا این دین موجب میشه که من تمرکزم رو در زندگی از دست میدم، نمیتونم اخلاق درستی داشته باشم، نمیتونم رفتار درستی داشته باشم، با دورم با نزدیکم اصلا تمرکز ذهنی من فرو میریزد و ذهنم شاخه شاخه میشه. ان سعیکم لشتا. به تعبیر قرآن، گاهی قرآن گله میکنه میگه این سعی و تلاش و فکر و ذهن شما تو صد تا وادیه، ای صد دل یک دل، دل یک دل کن. نمیشه اینطور که با این تشعب و با این تشتت فکری و معلومه نمیتونید کاری بکنید، نمیتونید قدمی بردارید، گامی جلوی رشدی کمالی. میفهمد از دینی که یه تشعب له فکری، به خاطر اون فکر من این سونسو میزند، تشعب داره، شاخه شاخه داره، اون وحدت و تمرکز فکر رو ندارم، پراکنده است ذهن و فکرم. چهارمین ویژگی، خدایا به من عافیت بده از دینی که ویتول و به ممارستهی شغلی، که به درازا کشیده است و می کشد، به سبب ممارسه آن دین شغلی. ممارسه معالجه، علاج کردن، درمان کردن، چاره اندیشیدن. خدایا دینی که به خاطر چاره اندیشیش که چه بکنم چه بکنم، آن نتیجه آن شده است که خیلی مشغولیت من طول کشیده است. یطول و به ممارستهی شغلی. ببینید انسان یه حالتی دارد به نام شغل، یه حالتی دارد به نام فراغ. چه خوش است این فراغ عزیزان، این فراغ، این که انسان خدا بهش عنایت کند یه فراغتی داشته باشه، برسد به اون کارهایی که باید برسه در زندگی. شغل یعنی درگیر شدن، فرو رفتن، سرگرم شدن، که نتیجه آن می شود که انسان باز می ماند از بسیاری از مسائل. این شغل که میگیم منظور کسب و کار نه، یعنی اشتغال قلبی، وجودی، فکری، منظور اینه. یا ابازر، اون جمله زیبایی که اکثرتون حفظید که پیامبر به وجود نازنین جناب ابوذر گفتن، یا ابوذر اغتنم خمسا قبل خمس، پنج چیز رو مغتنم بدون قبل از این که پنج چیز دیگه سراغت بیاد. اولیش رمدن فراغ که قبل شغلک، یه دوران فراغتی داری این آقا جوان، نه ای گرفتار پایبند ایال، دیگر آسودگی مبند خیال، یه فرصتی داره، یه وقتهایی داره الان در این عنفوان جوانی، نه خیلی از دغدغه‌ها رو داره، نه فکر عروس داره، نه فکر داماد داره، نه فکر جور کردن اسباب چیه فلانه، نمیدونم جهیزه دخترش، نمیدونم اسباب اشتغال پسرش، نیست این فکر براش. یه فرصت عالی مبارکی داره. بعد این به چی میگذره؟ این شغل، این فراغ تبدیل به چه شغلی میشه براش تو ذهن و قلب و دلش؟ اغتنام نمیکنه، قدر این ایام رو، این ایام فراغت رو نمیدونه. به لحاظ زمان یه فراغت هایی برامون پیش اومده، تا هنوز درگیر نشدیم. ابازر درک کن، مغتنم بدان این فرصت هایی که در زندگی، الفرصت و تمر رو مر از صحاب، مثل ابر میاد میره، اینا فراغته. تا شغل نیومده این فراغت ها رو دریاب. امام میفهمن خدایا چهارمین ویژگی دین اینه که یطول و به درازا میکشد، خیلی من رو به شغل و درگیری برای چاره اندیشیش وارد میکند، وادار میکند که از بقیه امور زندگی و از اهداف اصلی حیاتم و از نقش‌های عمده خودم در قبال خدا و خلق قطعاً باز میمانم. خب من همینجا میایستم خدمت دوستان عزیز و قبل از این که بگم و اعوذ بک یا رب من هم الدین و فکره، ادامه بحث رو بگم، حالا یه صرف هم در این قسمت هم بگم بعد این توقف رو داشته، به همین جمله هم چون متصله به این بگم، و اعوذ بک یا رب و خدا یا به تو پناه میبرم. اعوذ در لغت به معنای اتصال و چسبیدنه به گوشت هایی که متصل به استخوانه، میگن اعوذ اللحم، این گوشت های متصل به استخوان که بعضی ها بهش خیلی رغبت دارند، اینها رو میگن اطیب اللحم اعوذ، که اینها خیلی چسب. التجا و چسبیدن انسان به مقامی رو میگن اعوذ. بعد اعوذ بالله یعنی متصل شدن و وابسته شدن کامل به خداوند، تعبیر میکنید از اون به پناه آوری به فارسی. اعوذ بک یا رب و خدا، یا خودم رو متصل و وابسته میکنم به تو، من هم دین، من هم دین و فکره، از هم دین و این تعهدات مالی و فکره. هم همین اخیراً عرض کردیم خدمت دوستان، هم و غم. وقتی یه فکری، یه امری همه وجود و خانه ذهن انسان و دل انسان رو پر می‌کند که لحظه ای نیست که از ما جدا بشه، دم به دم با ماست. تجربه کردیم این مسائل تو زندگیمون، به این میگن هم و هموم. در کنارش اندوهی که اون هم میاد و چنگ میزنه به قلبمون و احساس میکنید همش قلبتون داره فشار میده، نام این میشه چی؟ میشه غم و هموم. هموم و غموم فرقشون با هم هم و غم چیه؟ اینه که هم گره باز کردنش ممکنه دست ما باشه، بشه برش داریم، اما غم غموم گاه نه، مثل فراق عزیز، از کف دادن فرزند، والدین، عزیزان، این دیگه دستمان اشاره نیست. هموم قابل ارتفاع است، غموم قابل ارتفاع نیست به دست ما. امام شمان خدا یا پناه میبرم به تو از هم دین، یعنی این دین ها و این بدهی ها و تعهد ها همه اصلا تمام وجود من رو اشغال کرده است و تمام فکر و ذهن من رو به خودش مشغول کرده است، دیگه فرصتی برای نشاط و شادمانی و عبادت و طاعت و مسائل دیگه برای من نمیگذارد. گاهی تو عبارات داریم ولا تشغلنی، در دعا داریم ولا تشغلنی بالاهتمام ان تعاهد فروزک و استعمال سنتک، خدا نکنه زندگی من جوری باشه که همش به اهتمام و هم می بگذرد که وا بمانم از انجام وظائفم در پیشگاه تو و در پیشگاه و در حضور خلق، نکنه من تمام وقتی نگاه میکنم میرم همه ذهن من و عمر من و سال من گذشت درگیر یه موضوع خاصم و اصلا به هیچی در زندگی نرسیدم، این میشه هم و اهتمام و بد حالتیست برای انسان. و خدا یا به تو پناه میبرم از هم دین و فکر دین و شغل دین و سحره. ابتداعا امام هم دین و فکر رو یعنی اون درگیری انسان در درون و جان نسبت به تعهدات رو مطرح میکنن، حالا میان در بیرون مطرح میکنن در رفتارهای بیرونی، و شغل دین و اینکه مجرم و جور کردن تعهدم بدهیم، درگیر شدن به آن به حدی که و سحره، سحر باهی دو چشم، حوز نه حتی، سحر باهی حتی که خب میشه اون پاس انتهایی و پایانی شب، دو ساعت مانده به اذان شروع میشه و هر چه نزدیکتر میشه به اذان صبح میشه سحرتر، نزدیکتر به اذان هر چه باشه بهتر برای سحر. اما باهی دو چشم وقتی هست، سین هی دو چشم، سحر به معنای بیدار، خوابی، یعنی نخوابی، نخوابیدن، بیدار خوابی کشیدن، سحر و لیل، بیدار خوابی کشیدن. و خدایا به تو پناه میبرم از بیدار خوابی هایی که به خاطر دین میکشم، وسط شبی خوابم نمیبرد، بلند میشم به قدم زدن، برکت کردن، هی فکر میکنم که خدایا فردا، نه نمیدانم سه روز دیگه سررسید این چک است، این تعهد منه، این قسط فلانه، خدایا چه بکنم؟ این دین خواب را از چشم من میرباید. فصل علی محمد و آله. امام درود بر پیامبر و خاندان او میفرستند و ادامه میدن که عرض میکنم. اما برگردیم مجدد، موضوع این دعا چی بود؟ یاری گرفتن از خداوند در پرداخت دیون. دین چه بود؟ ما ثبت فی ذمه من مال الغیر الى اجل مسمى، آنچه از دیگران در مال دیگران در ذمه ما تعلق گرفته است، ما تعهد به اون داریم که تا زمان معینی باید پرداخت بشه، این میشه دین. موضوع دعا امام یه موضوع اقتصادی است، به همین خاطر انشاءالله فردا خواهید دید اصلا امام ما رو میبرن توی وادی دیگه، اصلا راهکار اقتصادی تو زندگی به ما میدن در قالب دعاشون. شاید میتونم بگم از خاص‌ترین دعاهای صحیفه سجادی است این دعای سیوم. همه دعاهای صحیفه خاصه، اما یه شکل دیگه ای همین دعا دارد. باز امام ابتداعا از خداوند عافیت در قبال دین رو طلب میکنن. خدا به من عافیت بده در قبال دیونم، که این روان و جسم من در قبال دین به مخاطره سنگین کشیده نشه. چرا؟ چون دین چهار کار با من میکند. یک، بذل وجاهت میکند، آبروی من رو به خطر میکشد. دو، من رو دچار تحیر در زندگی میکند. سوم، تمرکز من رو در تصمیمات و رفتارها و اقدامهای اجتماعی، فکری، اخلاقی، زندگیم به هم میزنه تمرکز من رو دین، و من رو به شکل درازا و دراز مدت مشغول میکند به خودش و وامی مانم از بقیه امورات لازم زندگی. خدایا به تو پناه میبرم از هم دین و شغل دین و بیدار خوابی هایی که دین برا من ایجاد میکند. این یه مروری خلاصه ای از کل دعا تا الان. بسیار خوب، حالا من اینجا میخوام محضر مبارکتون یه ایستگاهی برای سخن بگذاریم، یه چند نکته رو بررسی کنیم و انشاءالله ادامه دعا رو با هم نگاه کنیم. سوال، با توجه به فرمایشات امام، ما در اسلام در ادبیات دینی یک کلمه‌ای داریم به اسم دین. دین الان گفتم طولانی ترین آیه شریفه قرآن آیه دین، آیه 282 سوره مبارکه بقره. و اینم به شما عرض کنم که این آیه قطعاً از عظیمترین، نه به لحاظ اینکه طولانیه، از عظیمترین آیات شریفه قرآن است. به عنایت الهی، به لطف حضرت پروردگار، در جلد ششم مشکات، من از مجلدات تفسیر مشکات ما این رو در جلد ششم تفسیرش کردم و نوشتم این رو. به ذهنم میاد قریب 70-75 صفحه تفسیر این آیه و حدود 17-18 نکته رو من در ذیل این آیه به عنایت حق نوشتم که هر کدامش نکات نقضه، یعنی از این آیه 14-15 تا قانون که الان مکتوب در کتاب های قانون دنیا، از این آیه بیرون میاد. 14-15 تا قانون مدنی بیرون میاد. آیه عجیبیست. عنوان دین، خب بفرمایید با توجه به دعا امام و اون چرا که امیر وجود اون بارا که سید و ساجدین میفرمایند، اگر ما بخوایم از کسی دین بگیریم اسمش میشه استیدان، یعنی طلب دین. قرض بخوایم بگیریم میشه چی؟ استقراض. استیدان و استقراض. سوال، آیا دین گرفتن و قرض گرفتن در اسلام امر جایزی است یا غیر جایز؟ از قدم اول شروع کنیم. من میخوام باز قدم به قدم شش نکته رو ذیل سخن امام با هم مرور کنیم انشاءالله. این سوال اول، آیا دین گرفتن در اسلام وجود دارد؟ جایز است یا جایز نیست اصلا دین گرفتن و استقراض از دیگران و استیدان از دیگران؟ خب این، بله جایز است، در جواز این تردیدی نیست که جایز است، به دلیل این که شما نقطه مقابلش رو میبینید. قرض دادن به دیگران و وام دادن به دیگران، دین دادن به دیگران، آیا امر شایسته و مطلوبی است؟ بله، از امور پسندیده مورد تأکید قرار میگیره. اینو از حقوق مسلمانی و حقوق الاخوان معرفی میکنند که اگر برادر دینی و مسلمان شما از شما استقراض کرد، اگر میتوانید به او نه نگید، یعنی بدید وامشو. البته این هیچ ربطی نداره به این آیه شریفه که الان تو ذهن خیلیاتون این آیه شریفه اومد که بله بله منزل لذی یغرز الله غرزن حسنا، هیچ ربطی به این آیه نداره. این از اشتباهات تفسیری است که متاسفانه گاه دیدن بزرگان این اشتباه رو مرتکب میشن. این آیه منزل لذی یغرز الله غرزن حسنا مربوط به باب انفاقه، اصلا ربطی به وام نداره. کیه که قرض میکنه؟ قرض یعنی چی؟ بریدن و قطع کردن. به اون چی که باش میبرید میگیم مقراض. به قیچی میگید مقراض. منزل نزی یغرز الله، کیه که مالش رو ببرد جدا کنه بخشی از مالش رو بده به خدا، بده به خدا بند. به خدا بده یعنی به چی بده؟ به نیازمندان و حاجتمندان بندگان خدا بده. بده که بر نگردونه، نه که بده پس بگیره از مردم، بدهد. منزل نزی یغرز الله غرزن حسنا، اما این وعده رو بهش میدیم که فیضائفهو لا، خداوند خودش براش چند چندان میکنه، اونم از آف کسیده، و فردای قیامت به او آنچنان برمیگرداند که خودش متعجب میماند. پس این آیه شریفه منزل نزی یغرز الله غرزن حسنا به وام و به صندوق قرض الحسن و به عرض به خدمتون وام دادن به دیگران هیچ این آیه ربطی ندارد. اما ما ادله کافی در اسلام داریم که وام دادن، بله میدیدم گاهی بعضی از صندوق‌های قرض الحسنه و اونهایی که درست عمل می‌کردند و اقتصاد مملکت رو به تباهی نکشیدند و نمی‌کشیدند، اونها بلد بودن متشرعینشون می‌نوشتن مکتوب علی باب الجنه القرض به ثمانیه و صدقه به عشره، بر درب بهش نوشته شده است که پاداش انفاق ده برابره، پاداش وام 18 برابره. این روایت معتبره. ما داریم، یعنی توصیه شده است که ما اگر یه مسلمانی از ما اگر طلب وامی کرد ما این کار رو انجام بدیم. این نسبت به پرداخت کردن. اما دقت بفرمایید، بعد میگردیم به سوال. خیلی بحث زیربناییه. آیا وام گرفتن، قرض گرفتن در اسلام جایز است؟ بله جایزه. پرداخت کردنش نه تنها جایزه بلکه مستحبه، اصلا مستحبه بدیم به مسلمان. اما گرفتنش مستحب نیست، دریافت کردنش مستحب نیست، اما پرداخت کردنش مستحبه. میشه یه کار مشترکی بین دو نفر باشه تو اسلام، دو تا حکم متفاوت داشته باشه؟ بله فراوان داریم. احسان کردن به دیگران، وقتی کسی به دیگری احسان میکند و وظیفش بعد از این که احسان به دیگران کرد و یه محبتی به یه دیگری کرد، چیه وظیفش در اسلام؟ احسان کننده اینه که تو نیکی میکنه در دجله انداز، فراموشش کنه، اصلا به رو نیاره، به زبان نیاره. لا تبتلو صدقاتکم بالمن ولعزا، درخت کرم هر کجا بیخ کرد به منت منه اره در پای او، نکنی تذکر بدی. اما از اون طرف کسی که دریافت میکند این احسان رو، او چه وظیفه ای داره؟ باید فراموش کنه؟ نه، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. آقا ممنون، خداوند سایتون رو صدام بدارد، سپاسگزارم، خدا از بزرگی کمتون نکند، اجر شما با خدای شما که این محبت رو در حق من کردید. وظیفه نگفتنش برخواسته از تکبر، غرور، نخوت و شکستن دست اهل خیر، مسیر رو بستنه. بس خود در یه مسئله ممکنه دو وظیفه متفاوت برای دو سوی کار باشه. یک، وام گرفتن، دین گرفتن جایزه اما مستحب نیست، پرداختنش و دادن به دیگران استحباب دارد. این مسئله اول. اینو عرض کنم خدمت شما، الان این دینی که داریم مطرح میکنیم و این قرضی و دینی که داریم مطرح میکنیم، این که یک کارمند میره از مجموعه خودش، یه صنعتگر میره از نظام مالی کشور برای پاره از امور دریافت هایی میکنه نیست. بحث دین و قرض اشخاص با یک دیگر الان محدوده سخن، ولی اون اسمش وام نیست، از مجموعه حقوق خودش پیش پرداخت میگیره، بعد در طی اقساط 3 ماه پرداخت میکنن، از حقوقش بر میدارن. اون اصلا متفاوته، اون شکلش فرق میکنه. توجه دارید؟ اینه که ما از دیگران به قول عامیانه دستی از هم دریافت میکنن انسان ها. این مسئله اول. نکته دوم، ببینید با توجه به این که در اسلام انسان ها توصیه شده اند به کد یمین و عرق جبین، این که انسان ها بار زندگیشون رو خودشون به دوش بکشن، اینه که انسان ها با تلاش و کوشش زندگیشون رو اداره کنند، لذا به همین خاطر روی خوشی به وام گرفتن نشان داده نمیشه. میگن نرید وام بگیرید، نرید دین بر خودتون ایجاد کنید تا میتوانید، الا فی حاجتن، مگر جایی که دیگه کاری از دستتون بر نمیاد. و الا تأکید اینه که برید. من با عجیب جمله، اون جمله حضرت رو که همه تون حفظید، که الکاد و علایاله کل مجاهده فی سبیل الله، کسی که کد یعنی تلاش شدید، کسی که کد و تلاش شدید میکنه برای کسب درآمد پاکیزه برای زندگی و خانواده خودش، مانند مجاهدیه که در راه خدا شمشیر دستش گرفته تو میدان نبرد. اگر شما شنیدید پیامبر دست کارگری رو بوسیدند، درست افسانه نیست. نیروی کار، تلاش، کوشش، برو کار میکن مگو چیست کار، که سرمایه جاودانی است کار. این جمله عجیبه، من بات کالن فی طلب الحلال، اصلا من نمیدونم با چه بیانی لذتی داره این روایت. غفر له، هر کسی که داره تلاش شدید میکنه، روزش رو به شب میرساند در طلب حلال و روزی پاکیزه، من این وعده رو، این بشارت رو امام فرمودن بهش میدم که مغفوره. اگر یک خطاهایی هم داره خدا برش میبخشه به برکت این تلاش پاکیزه اقتصادی و تلاش حلالش. اینو باید نوشت تو صفحه دل و انسان اصلا روی این کار کنه، روی این حدیث. من بات کالن، بات این روز را به شب برساند، روزش رو شب کنه، فی طلب الحلال، در طلب حلال، غفر له، اصلا این مغفوره، خدا مورد غفران قرار میدهد او را. خیلی عجیبه، این زیبا و دلنشین. خب دو، با توجه به این که انسان مسلمان باید کد و تلاش و کوشش و کسب و کار و تکاپو داشته باشد، به همین خاطره که روی خوشی به وام و قرض نشان داده نمیشه. چرا؟ چون نوعی بار زندگی رو به دوش دیگران افکندن است. لذا داریم الا فی حاجتن، الان میخونم براتون، مگر در زمانی باشد که واقعا نیاز و حاجت باشه. به همین خاطر یه مذمت های ما برای دین داریم، یه مذمت هایی داریم. اجازه بدید یه بار اینها رو با هم یه مروری بکنیم. رسول خدا فرمودن لا وجع الا وجع العین، هیچ دردی مثل چشم درد نیست. لا وجع، این رو نمیدانم آیا دوست چشم پزشکی در انجمن باشن یا نباشن، دقیقا درست صحیح بیان بر این رو میگن، لا وجع الا، هیچ دردی نیست تو دردهایی که انسان تو چشمش داره مگر مثل درد چشم. درد چشم چیز عجیبی است، یعنی چون تمام استراحت و خواب رو از انسان قطعا همون اول میگیره دیگه. ولا هم الا هم الدین، و هیچ همی و هیچ دل مشغولی مانند هم دین و بدهکاری نیست. فرمودن تعوذوا، عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق، تعوذوا من غلبت الدین، به خدا پناه ببرید از اینکه دین بهتون غالب بشه، تعهد و بدهی بر شما غالب باشه، و غلبت الرجال، و اینکه انسان‌های وارسته، انسان‌های شایسته تو زندگی مغلوب فرود مایگان بشن و غلبت الرجال و ببار لعیم. و این که در جامعه رقبتی ببار یعنی کسادی دیگه، رقبتی به ازدواج با بیوه زنان نباشد. به خدا پناه ببرید، بدونین تو این جامعه فاجعه اخلاقی پیش میاد اگر اینطور نباشه. امام صادق فرمود وجود مبارک امام باقر، کل ذنب یکفره القتل فی سبیل الله الا الدین لا کفاره له الا اداؤه. هر گناهی رو کشته شدن در راه خدا میپوشاند، از بین میبرد. تمام اون چه بر دوش این شهید ابرار است از بین میره، مگر دین. با شهادت هم دین میمونه و شهید هم در قبال دین گرفتار است و هیچ چاره براش نمیشه مگر اداء اون. او یقضی صاحبه او یعفو الذی له حق، یا اطرافیانش بازماندگانش این دین رو بدند، یا آن که صاحب دین آن دین را ببخشد. این جمله دیگرم بخونم تو این قسمت اول و دوم سخنمون و مذمت دین. انا ابی عبدالله علیه صلات و سلام امام صادق از امیر المؤمنین نقل میکنن، ایاکم و دین، تا میتونید تو زندگی زیر بار دین نرید، برای خودتون دین و بدهی درست نکنید، تعهد درست نکنید. ایاکم و دین فانه مزلتون به نهار. این موجب میشه که یک هوانی و یک ذلتی برای انسان در مقابل صاحبان دین ایجاد میشه. محمتون باللیل، و میشه هم شب، فکر شب، آرامش خواب شبتون رو هم میگیره. و قضا اون فی دنیا و قضا اون فی الاخره، یه چیزی که باید یا قضای دنیاوی داشته باشه و قضا اخروی داشته باشه. این تا این قسمت که مشخص میشه اصل دین در اسلام ولو جائز است، اما استقبالی از استیزان و استقراض، استیدان و استقراض نمیشه و کراهت ها براش در یه جاهایی میبینید وجود داره. الا فی حاجتن، مگر در جایی که الان باز میخونم از وجود اماره که حضرت علی ابن موسی است. این عرض به خدمتون روایات، روایت که حضرت فرمودن من طلب حاضر رزم الهلن لیعود بهی علا ایاله و نفسه کامک المجاهد فی سبیل الله. کسی که میره از راه حلال کسب درآمد میکند برای خودش و زندگیش، از نظر من علی ابن موسی رضا این جهاد فی سبیل الله است. اینها مجاهدان عرصه اختصامند. فإن غلب علیه، اما اگر یه جوری شد که خرج و دخلش نساخت با هم، یه جوری شد که گرفتار شد، فإن غلب علیه فلیستدن علی الله عز و جل و علی رسوله ما یقوت به ایاله. اگر مجبور شد دین بگیره، وام بگیره، اما به مقداری که نیازش رفع بشه، دیگه خودشو بیشتر گرفتار نکند. حضرت رضا می فرمایند حالا فئن مات، اگر مرد این انسان بدهکار، اگر این انسانی که به جا بدهی گرفته است تعهد داره مرد و کسی نبود که دینشو بده، کان علل امام قضا، اینو امام المسلمین باید قضاشو بده، اینو امام المسلمین باید قضاشو بده. فَإِنْ لَمْ يَقْزِهِ کَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهُ، اگر ادا نشه وزرش برش میماند. خب این عرض به خدمتون تا اینجا. سوم، نکته سومی که عرض میکنم، پس یک، دین جائز است. دو، با توجه به توصیه به کد و تلاش و کوشش کراهت داره، شاید اگر در غیر حاجت باشد. عجیبه، بعضی از فقها در طول تاریخ اسلام بودن حکم به حرمت استقراض کردن اگر به حاجت نباشه، مانند ابوالصلاح، قاضی ابوالصلاح حلبی، از بزرگان و از شاگردان ممتاز عرض به خدمتون مرحوم شیخ طوسی است و سید رضی است، از شاگردان سید رضی، سید مرتضی است علم الهدا، اما فتوای به حرمت میده اگر بدون حاجت باشه. حالا اون فتوای اون فقیه برای پیروانش و مقلدینش. اما این نکته کراهت. سوم، عرض کردیم که پس بنابراین جمع دو نکته قبلی، اگر در حاجت باشه با روایت حضرت علی ابن موسی درست، بدون حاجت مکروه، حداقل کراهتش هم تذکر داده شد، روایتش هم خدمت عزیزان خوندم. چهارم، اگر کسی دین گرفت از قدم اول، اگر کسی دین میگیره و از مردمان وامی رو دریافت میکند، ارزی رو دریافت میکنه، همزمان با گرفتن اولین نیتی که تو ذهنش باید باشه چیه؟ پرداختن، باز پرداخت، برگرداندن. یعنی از همون روز اول باید قصد و نیت پرداخت داشته باشه. وای من میترسم واقعا بعضی از این روایات رو بخونم، اینا کمی خیلی سنگینه. من استدان دینم، وجود مبارک امام صادق، من استدان دینم، کسی که یک وامی رو میگیرد، قرضی رو میگیرد، فلم ینو قضاءه، اما نیت پرداختش رو نداره. اصلا روز اول که میگیره فقط راهزنیه. امام عین همین رو میفرمان، من استدان دینن فلم ید و قضا کانه به منزلت سارق. از نظر ما خالدان این فرد دزده، این دزده، سارقه، این هاتونه که باید دستشو با شرایطش بزنن، به منزلت سارق. عجیبه، اینو در جای دیگه هم داریم، ابن در حالا بگم، فی مهور نساء، اگر کسی مهریه‌ای برای زنی تعیین میکند، به مهریه‌ای تعیین میکند، اما از همون اول که دارن مینویسن این مهریه رو یا میخوان ضمن عقد خود عرض به خدمتون خطبه رو بخونن، تو دلش هست کی داد کی گرفت. الکن بابا یه چیزی میگیم، حالا اینا که نقل نبات زبانه که دیگه، 400 تا 300 تا 500 تا تولد جنابالی چی؟ اصلا من دوست دارم به اسم تولدشون سرکار خانوم باشه، خدا کنه سنش کمتر باشه این، و هرچه کمتر بهتر با این قیمتهای سکه و فلان و اینها. اگر کسی از ابتدا زنی رو عرض کرد و مهر تعیین کرد و قصد پرداخت رو نداد، نمیدونم بگم یا نگم، کانه به منزلت زانن، بذاری ترجمه نکنیم دیگه. وجود اون بارا که امام فرمودن من کان علیه دینون، من کان علیه دینون، اگر کسی دینی داشته باشه، ینوی قضاءه و نیت قضاءش رو داشته باشه، واقعا صادقانه، کان معه من الله حافظان یعینانه علی الاداء عن امانته، خدا دو فرشته همراهش میکنه که کمکش کنن که بتونه این دینش رو پرداخت کنه، اگر این نیت صادقانه قضا دارد. اما فإن قصرت نیتو، اگر این نیت رو نداشت، قصر علیه من المعونه به قدر ما یقصر من نیته، خداوند به همون مقدار یاری و کمکش رو از این انسان برمیداره و راهش میکنه به خودش، هنگامی که این نیتش نیت دیگری میشود. پس چهارم، شرط گرفتن دین اینه که همراه اون نیت پرداخت باشد، و الا سارقون، به تعبیر به منزلت سارق، به تعبیر امام صادق علیه السلام. ششم، از نکات مهمی که در دین وجود دارد، دین معجله، با الف همزه دارم میگم، معجل زمان داره و تأخیر از زمان آن جائز نیست. اگر سر رسیدش رسید باید پرداخت کنی، عجو شده، یعنی تأخیر از زمان دین بدون رضای صاحب دین جائز نیست. تعلل کردن، دست دست کردن و نپرداختن، گوش کنید، کان علی علیه السلام یحبس الرجل اذا التبا علی غرمائه، از مواردی که در اسلام زندان داریم اینجاست. یک کسی بود دینش رو پرداخت نمی کرد، تعلل میکرد، امام دستور دادن زندانش کردن، گفتن بگیرید ببندینش و زندانش کنید. ثم یأمرو، نه فقط بره زندان اونجا پذیرایی بشه، ثم یأمرو فیقسم ماله بینهم بالحسس، بعدم دستور دادن تمام اموالش رو بین طلبکاراش تقسیم کردند. فإن ابا باعه فقسمه بینهم، یعنی مالا. فرمودن این دستور اینه اگر تأخیر کردین. یه روایتی هست این خیلی تکان دهنده، حمل الى مسجد النبی صلی الله علیه و آله اللهم صلی الله علی محمد. یه جنازه ای رو و میتی رو حمل کردن آوردن تو مسجد النبی که پیامبر نماز بخونن بهش. همین الان در مدینه که هستید میبینید رسم هم همینه دیگه، میارن تو مسجد النبی. و فقال، پیامبر اولین سوالی که کردن نفرمودن اسمش کیه، چیه، فلانه، شرفش، فلانش، نسبش، حسبش. فرمودن الا میتکم لا اله الا الله، الا میتکم دینون، این میت شما مدیونه. البته میدونی کلمه مدیون غلطه دیگه، مدین درسته به لحاظ ادبی، بدهکار میشه مدین، ما به فارسی میگیم مدیون. آیا بر این دینیست؟ الا میتکم دینون؟ فقالو نعم، بله یا رسول الله، این دینی دارد، درهمانه، دو درهم بدهی داره یا رسول الله. قال، پیامبر فرمودن، پیامبر رحمت فرمودن تقدمو فصلوا علی میتکم. رفتن پیامبر کنار، گفتن خودتون بیاید بهش نماز بخونید، من بر این مرده نماز نمیخوانم. چیه معنی این؟ چیه عزیز من این حق الناس که برامون گاه پشیزی تو مراودات اقتصادیمون ارزش نداره؟ این حق الناس. فرمودن تقدمو فصلوا علی میتکم، رفتن کنار گفتن خودتون بیاید نماز بخونید. یک مرتبه اون بزرگ مرد الهی اومد جلو، فقال علی علیه السلام، رسول امیرالمومنین آمدن، یا رسول الله زمن تو ها ان، یا رسول الله من همین الان تعهد میکنم پرداخت میکنم دین این مرده رو. فقال رسول خودم، فک الله رهانک کما فککت رهان اخیک، خدا خیرت بده علی که ذمه این مرده رو آزاد کردی، خدا ذمه‌ت آزاد کند. قد تقدم صلی علی، پیامبر اومدن نماز خوندن به جنازه. دقت فرمودین چی شد؟ خیلی جالبه. بگم ششمی رو عرضمو تمام کنم، این پنج. پس تأخیر در پرداخت دین هم ما نداریم. ششم، اگر مرد کسی که دین به عهده‌شه نسبت به دیگران بدهکار است، تعهدی دارد، مرد، دو حالت داره. یک، نیت پرداخت داشت و این دینی رو هم که گرفت در حلال هزینه کرد، در حرام هزینه نگرفت این رو فسق و فجور کنه، در حلال هزینه کرد. اگر چنین حالتی باشد بر او گناهی نیست بعد از مرگ، گرفتار نیست اون عالم، گرفتار نیست. اگر نیت پرداخت داشت و در حلال هزینه کرده بود اما نتونست پرداخت کنه، گرفتار نیست، اثم زنجیر به گردنش نیست. اما اگر نیت پرداخت نداشت یا در حرام هزینه کرد، معصومان با سه نقطه، قطعا فرو رفته در اسم و در گناه است. این هم عرض به خدمتون متن سخن معصوم که الان براتون میخونم. فرمودن که سألت صادق علیه السلام، از امام صادق سوال کردم، ان رجل مات، یک کسی مرده، و علیه دینون، یه بدیهیان به دوششه. فرمودن ان کان اتا علی یده من غیر فساد لم یعاقزه الله عز و جل اذا علم من نفسه الادا، اگر تو فساد و فسق و فجور هزینه نکرده و خدا هم میداند که این تصمیم پرداخت کرده، خدا مؤاخذش نمی کند. الا من کان لا یرید ان یؤدی عن امانته، مگر این که از اول تصمیم پرداخت نداشته، فهوه به منزلت سارق، نه دیگه این دزده دیگه، به منزلت سارق. و پس از زکات، امام فرمودن در مورد زکات هم همینطوره، اگر کسی تصمیم پرداخت زکات نداشته و زکات رو خورده، این هم به منزله سارقه، این هم همین حالتی رو دارد. و کذالک من استحل ان یذهب به مهور النساء، کسی که تو مهریه و صداق زن همین تصمیم رو داره، اونم به منزله سارق و فلان است. حالا تو این آخرین جمله که عرض کردم تمام شد مطلبم، یه جمله دیگه هم وجود داره و اون اینه که حالا اگر کسی دینی داشت، کسی به شما دینی داشت، مرد این مسلمان، اوضاعش هم میدونید. حالا من چه بکنم در قبال این؟ اون توصیه‌ای که اینجا میشه اینه که ببخشم. توصیه‌ای که به من میشه میگه ببخش. شریعت میگه این که رفته و نداشته بده، حالا تو پا رو بذاری بیخ گلویه، نمیدارم دیگران ورثه غیره و فشارهایی رو اینها بیاری، اگر میتوانی ببخش. بعد جزاش چیه؟ پاداشش چیه؟ اگر بگیری گرفتی، هر درهمی رو درهم گرفتی، هر ریالی رو ریال گرفتی. اما اگر نه، امام فرمودن یستحب لصاحب الدین، مستحب است برای صاحب دین ابراء المدین اذا مات مؤسرا، اگر با گرفتاری مرده ببخش. چرا؟ امام فرمودن ان له بكل درهم عشره دراهم اذا حل له، اگر ببخشدش به او به هر درهم خدا 10 درهم میدهد، خدا 10 برابر بهت برمیگردونه. اگر بپذیری توصیه خدا را و معصوم را چنین میشه. من 6 نکته رو در باب دین از ابتدای سخن امام تا الان جمع‌بندی کردم. انشاءالله باید ادامه فرمایش امام رو که این قسمت حساس بعدی سخن بود و اعذنی منه و استجیر بک یا رب من زلتی فی الحیات و من تبعتهی بعد الممات و بعدم راهکارهای اقتصادی که امام مطرح میکنه تو زندگی چه بکنیم برای سامان دادن بهتر امر معاشمون، یه توصیه های بسیار جالب ریز ظریف کاربردی رو امام دارن که انشاءالله فردا خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار بازگو خواهیم کرد. مثل اینکه فرمودن امروز حضرت های ربانی تشنه میارن، دیگه ما هم چاره‌ای نداریم جز اینکه شما را دعا کنیم. بسم الله العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بدم المظلوم العطشان الغریب استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.